اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند به تو پناه ببرم. من ازل اعوذ از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. و ازل اعوذ به لغزانم یا لغزانده شوم. و ازن من و ازن من ظلم کنم یا من ظلم شود. و اجهل و یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشی بشم.
و ایمان بسم الله علیکم و بسم الله علیکم.
یه دفعه تعبیرش میشه منزله، میگه کسایی که گمراه شدن به شما ضرر نمیرسونن. از این تعبیر متوجه میشه داستان راه و گمراهیه. داستان یه جاده است، داره میگه راه خودتی، به خودت بچسب. علیکم هم بزن، یعنی ملازم با خودت باش، از خودت جدا نشو. و اگر تو این ملازمت با خودت داشته باشی، گمراهی دیگران به تو ضرر نمیرسونه. درست برعکس اون چیزی که ما اصلا کلا ما برعکس مسیر دینی. یکی از برعکسیام اینه که ما دنبال هدایت بشری، همین پرچم اسلام و قله‌های جهان نصب کنیم، بعد خودمونم همین هدایت نه قله قلب خودم نصب نکردم، پرچم میخوام برم در قله‌های جهان نصب کنم، خودم خوابم، معلمم هم خوابه، عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار. پس این آیه از مهمترین آیات قرآن کریمه که بزرگان امثال علامه طباطبایی این آیه را حمل بر مسئله معرفت نفس کردن و اصلا منظومه سیر و سلوک مرحوم علامه طباطبایی همینجاست. مرحوم علامه منظومه سیر و سلوکش در این کتاب رسالت الولایه اومده. این کتاب به فرمانده بعضی از بزرگان مهمترین اثر مرحوم علامه است، رسالت الولایه. ولی برقیده بعضی از کوچکان که خودم باشم، من اعتقاد دارم مهمترین اثر ایشون کتاب منامات، چون منامات زیر ساخت رسالت الولایه است. و بعد اگه کسی تسلط به آثار دیگه ایشون هم داشته باشه، یه بحثای جامعی در جایی دیگه آثار از این رو رفتی لینک میکنی و هم وصل میکنی، منظومه فکری علامه طباطبایی در مورد انسان از این مجموعه میاد بیرون که واقعا فوق العاده است. من نمیدونم چند بار این رسالت الولایه رو خوندم، ولی همین پریروز داشتم دوباره توی پریروز نه دیروز توی جمعی از دوستان صبح میخوندم یه عبارتی شو، دیدم اصلا انگار من اینو ندیدم، با اینکه شاید صد بار خونده باشم حداقل این عبارتو، انگار که دیروز داشتم میخوندم، برام یه عبارت تازه‌ای بود که کشف تازه‌ای. و اینکه خیلی ها شاید سیر کردن، ولی تقریبا کسی سراغ نداریم که از این سیرش گزارش داده باشه. انبیا سیر میکردن، از سیرشون گزارش میدادن، برای همین انبیا مربی بشر بودن، چون از سیرشون میتونستن گزارش بدن در حد فهم من. انا معاشر الانبیا مکلم الناس علی قدر عقولهم. علما خیلی هاشون سیر کردن ولی نتونستن یا نخواستن یا هرچی گزارش بدن از سیرشون، ولی مرحوم علامه طباطبایی این سیر رو رفته و گزارش داده است. و تقریبا ما زیر ساخت و گفتگو هم بر اساس منظومه فکری مرحوم علامه طباطبایی. حالا که جلسه هم اینجا جوگیر هم که شدیم، محل و این مکان و اینا به نام مرحوم علامه طباطبایی هست و خلاصه نورانیتشون به اینجا سایه انداخته، عرض کنم که به هر حال اینجا منصوب به مرحوم علامه طباطبایی و ما هم که جوگیر شدیم میخوایم راجع به بیانات مرحوم علامه این سه شب راجع به معرفت نفس صحبت کنیم. خودمون نداریم، ببینیم بلکه انشاءالله برکت مدرسه امام حسین ما هم بتونیم یه بهره‌ای ببریم. حالا ملاحظه کنیم، ببینیم آیا من یه چند تا سوال مطرح، آیا برای شما چیزی مهمتر از سعادت خودتون وجود داره؟ چیزی مهمتر از سعادت خودتون براتون وجود داره؟ جوابش لزوما بله یا خیر، شاید یک بگه آره مثلا سعادت بچه‌م، ولی اگه یه کمی بهش توجه بدی تحلیل کنیم، مگه نمیگه سعادت بچه‌م باز به میم برمیگرده؟ یعنی اون بچه وقتی سعادتمند میشه شما احساس سعادت میکنی، پس بازم به خاطر سعادت خودت اونو سعادتشو میخواد. شما وقتی تحلیل میکنید، ما تقریبا هممون به دنبال سعادتمندی هستیم. حالا گرچه تعاریف آدم ها راجع به سعادت با هم دیگه فرق میکنه، با اونم کاری نداریم، اصلا هم نمیخوایم بگیم تعاریف آدم ها غلطه، ما تعریف درست شماه، ما الان میخوایم تعریف درست رو بگیم، اینا رو هم نمیخوایم بگیم، اصلا کلیشو میخوایم بگیم. آیا اینجوری به نظر میاد که ما دنبال سعادت بودیم؟ اگه مثلا تو ذهن شما اینطوری که آره، حالا هم نمیخوایم بگیم مثلا مهمترین هدف زندگی، ولی بالاخره کم کمش دیگه اینه که یکی از اهداف مهم زندگیمون سعادتمندیه، مثلا شما برای چی امروز اومدین اینجا؟ این هوای گرم از راه دور اومدین، سر زور راه افتادین، گرما اومدین، مسافت طولانی اومدین، انجامت برگردین دوباره، برای چی اومدین؟ چه دلیلی داشته که اینجا جمع بشین؟ آیا این که مثلا شما به دنبال یک معرفتی هستین که این معرفت رو بیارین توی زندگیتون و با این معرفت سیر کنیم، مثلا چیز غیر از اینه، بازم من نمیخوام جواب دهن شما بذارم، میخوام سیر خودم بگم. حالا اگه واقعا اینطوریه که ما به دنبال سعادتمندی خودمون هستیم، یه کمی باید دقت دوباره کنیم، جمله رو یه بار تکرار کنیم که ما به دنبال سعادت خودمون هستیم. خودمونشو دقت کنیم، خودمون خودم. آیا به نظر میاد که اگه نگیم قدم اول، حتما یکی از قدم‌های مهم اول اینه که ما برای اینکه بتونیم خودمونو به سعادت برسونیم باید خودمونو بشناسیم. چون میخوایم کیو به سعادت برسونیم؟ خودمونو. خودمون اصلا کی هستیم؟ چی هستیم؟ سعادتمون در چیه؟ اینجا باید یه پرونده‌ای راجع به انسان باز کنیم که اینو بشناسیمش، که چی اینو سعادتمند میکنه. همینجا اگه این سوالو بپرسید، همه برای این حرف دارن. برید برای این داستان مکاتب، مذاهب، عقاید، اندیشه ها، دوره ها، آموزش ها، هر چیزی که بوده سابق مکتب و مذهب و عقیده و اندیشه بوده تو روزگار ما تبدیل شده مثلا به دوره فلان، دوره بهمان، همه اینا کارشون اینه که میخوان انسان رو سیر بدن دیگه. پس موضوع سخن انسانه. پس اولین جایی که باید عمیق بشی این انسانه. خوشبختانه ما از این انسان هممون یه دونه نمونه داریم، خودمون. مثلا اگه سوال کنن که این گربه الان داره مثلا کباب کوبیده میخوره چه حالی داره، من نمیدونم واقعا چه حالی داره، ولی اگه یه آدم داره میخوره من میفهمم چه حالی داره، تقریبا میفهمم چون خودم وقتی میخورم هم حالی داره، چون خودم انسانم، من زائقه انسان دارم، اونم زائقه انسان داره، اون غذای انسانه، این غذای منم هست، مثلا نوعم میتونم تا حدودی بفهمم که اون چه حالی داره وقتی داره اونو میخوره، چون خودم یه دونه نمونهش یعنی آدمو اینجا دارم. توی چشیدنی ها، توی شنیدنی ها، توی دیدنی ها، یکم عمیق وقتی میشید میرید تو وجود خودتون، میبینید که خودتون پیش خودتون حاضرید، گرچه زندگی روزمره ما رو از خودمون غافل کرد. اینا همه گفتگوهایی که هر کدوم از این چیزایی که داریم الان فعلا به صورت شروع سخن میگیم، اینا هر کدوم یه فایلیه که وقتی بازش کنید کلی راجعش میشه صحبت، که چه اتفاقی برای بشر افتاده. پس ما انسانیم و انسان یه تعریف مشخصی داره. اینطوری نیست که هر کی دلش خواست انسان رو تعریف کنه. انسان یه تعریف مشخصی داره. اینطوری نیست که مثلا شما الان یه گلدون بهتون بدن بگی من دلم میخواد اینو هر روز آب بدم، بعد مثلا یکی دیگه هم عین همون گلدون داره بگی من دلم میخواد یه روز در میون آب بدم، یکی هم بگی من دلم میخواد اینو هفته یه بار آب بدم، دل بخواهی نیست. این گلدونه یه پرورشی داره، یا روزی یه باره، یا دو روزی یه باره، یا چهار روزی یه باره. شما میرید با این نرم افزارای تشخیص گیاه میزنید تو اینترنت که آقا این چیه، میگه مثلا این فلان گیاهه باید مثلا تو نور مستقیم آفتاب باشه. خب شما یه گیاهی که باید تو سایه باشه اگه بذارید تو نور مستقیم آفتاب، یه گیاهی هم که تو نور مستقیم آفتاب باشه بذارید تو سایه، نمیتونی ازش انتظار اون رشد کافی اون گیاه داشته باشی، شاید هم اصلا خوش بشه از بین بره. پس توی واقعیت‌های جهان داستان دل بخواهی نیست. تو بگی ببین اصلا من دلم میخواد مثلا اینجوری به سعادت برسم، اونم بگه منم دلم میخواد اینجوری به سعادت برسم، یکی دیگه هم بگه منم دلم میخواد اینطوری برسم، چون موضوع سخن انسانه. خب این انسان کجاست؟ یه دونش همینجاست. یعنی چی؟ یعنی من میتونم، شما میتونی الان حرفای منو بشنوین با ترازوی خودتون مقایسه کنید، ببینید که آیا مثلا اینایی که من میگم برای شما به قول جوونا میک سنس میکنه یا نه، معنی داره برای شما یا نه. آره مثلا میگه آره منم الان احساس کنم همینطوریه که آره داره، منم اینو برام معنی داره میده وقتی به خودم مراجعه میکنم. چون یه دونه نمونهش اینجا داریم، خودمون اینه ترازوییم، میتونیم حرفا رو بذاریم تو ترازوی وجود خودمون و تا یه حدودی دسترسی پیدا کنیم. پس اولین قدم شناخت اینه، این با همه توابش که این اصلا کیه، چیه، چجوری سیر میکنه، چی سعادتمندش میکنه، معنای سعادت چیه. معنای سعادت خیلی ساده است. شما دنیای دور و برتون رو نگاه کنید، یه دنیای دور و بر شما سعادت رسیدنه، معلول به علته، بهم راحت سعادت رسیدن معلول به علت سعادت. یعنی چی؟ یعنی دانه گندم سعادتش تو چیه؟ سعادتش اینه که بکاریش تو خاک رشد کنه بشه خوشه، گندم بده. کی درستش کرده؟ همون خوشه. این سیب رو کی درست کرده؟ درخت سیب. سعادت سیب در چیه؟ سعادت اصلی سیب در اینه که اون بذری که در درونشه شما اینو بکارین این بشه درخت سیب، سیب بده، یعنی برگرده همون جایی که ازش اومده. توی این عالم موجودات سعادتشون تو اینه. سعادت هر تخمی که یک پرنده میذاره یا یه حیوان تخم گذار میذاره، سعادتش در اینه که تبدیل بشه به همونی که اونو ساخته، میشه پدر مادر خودش. این سعادت همه موجوداته. هر اتفاقی وسط راه بیفته اینو قیچی کنه دیگه سعادت پیدا نکرده. مثلا اگه اون تخم بشکنه یا جوجه مثلا بزرگ نشه بمیره در این مراتب رشدش به اون مرحله آدنسون نه این نشد تفتک آخه این جوجه مثلا مرد، تخم شکست مثلا، اصلا تخم به جوجه تبدیل نشد. این بذر گندم هم اگه زیر پا له بشه، البته این وسط های اتفاق دیگه هم میفته، من روزه بر بذر گندم سعادتش نمیخوایم صحبت کنیم که اگه انسان بخورتش یه مرحله دیگه یا سعادت برش داریم، چون یه بحث دیگه است. اونا مراتب جهشیه این عالمه، توی این عالم موجودات میتونن از مرتبه خودشون خارج شن جهش کنن. یعنی چی؟ یعنی خاک میتونه جهش کنه بشه گیاه، یه مرتبه تو مراتب حیات بره بالا، گیاه میتونه جهش کنه بشه حیوان، یه علفه علفو یه گوسفند بخوره تبدیل بشه به یه گوسفند دیگه. این جهشه توی حیات. و همینطور آخرین جهش در حیات رسیدن به انسانه، که موجودات دارن تلاش میکنه به انسان برسن، اما انسان جهشش دیگه طولی نیست، این همه طولیه، جهش انسان عمودیه، سیرش صعودیه. بیانات فراوانی تو قرآن کریم داریم که از صعود بودن سیر انسان هست. پس اگه بخوایم به آهستگی موضوع بحث رو باز کنیم، داستان انسانه. حالا چنین بزرگانی شبیه مرحوم علامه در این کتاب، این کتاب که رساله سیر سلوک که مرحوم علامه است، 8 فصل داره. صحبت ایشون توی این کتاب اینه که کلی مقدمه چینی میکنه که به ما بگه یه مسئله بسیار مهمه که فراموش کردیم، که فراموشیش آفت زدمون کرده، بدبختمون کرده، فراموشیش اصلا نتیجه دینو برعکس کرده، فراموشیش حتی انسانیت هم ازمون گرفته. حالا من اینجوری نگم که شما ناراحت بشین، بگیم اگه فراموشش کنی انسانیت هم ازمون میگیره. تمام صحبتش اینه. حالا مثلا اگه شما منو به این اندازه بپذیرین که من بگم من آثار علامه رو تقریبا همشو دیدم، با اندیشه‌هایشون آشنا هستم، بعد شما از من بپرسید که خب تو میتونی علامه طباطبایی رو در یک کلام بیان بکنی؟ من میگم آره، چند جور میتونم بیان کنم. علامه طباطبایی در یک کلام اینه، در یک کلام، یعنی این همه آثار 20 جلد المیزان و 6 جلد البیان و رساله های توحید و انسان بعد از دنیا، قبل از دنیا، ولایه، رساله های فلسفی، همه اینا رو بخوایم در یک جمله تعریف کنیم، اینه علامه طباطبایی. علت اینم که یه عده جامعه ما باش مخالفن همینه که علامه طباطبایی یه جمله بیشتر نیست. این دین شما یه باطنی داره، یه علامه طباطبایی، ظاهر دین باطنی داره. فصل اول این رساله اینه، یه ظاهر این دین باطنی داره. همینجا اگه بخواید توقف کنید، این خودش موضوع یه دهه سخنرانیه که ما ببینیم اگر ما گرفتار ظاهرگرایی شدیم چه اتفاقاتی میفته. من باید اینو بگم، مسئولیت اجتماعی من. در جلد دوم المیزان ایشون میگه که اگر به ظواهر بپردازی، روح دین، هدف دین و روح انسانیت رو کشتی. خیلی تنده این حرف. هدف دین رو کشتی، یعنی دین برای هدف اومده، شما که داری ظاهرگرایی میکنی اونو کشتی، و نه فقط تا اینجا، انسانیت هم کشتی. یعنی شما با یه دینداری مواجه میشی که روح دینو کشته، انسان هم نیست. همین الان تو دنیا جنگ بین دینداراست. این کارهایی که الان داره اتفاق میفته دینداریه، و الان نمیشه آدم با یه اسلحه دوربیندار یه بچه رو تو صف آب بزنه. خواست نمیتونه اینقدر کار کنه. حتما عقیدتیه. حتما مخ این آدم کار عقیدتی شده. ولی این نمیتونه این کارو بکنه. خباثت اجازه نمیده این کارو بکنه. من تو فیلمای جنگ جهانی دیدم که آلمانیا که اینقدر جنایت میکردن، آلمانیه داشت آب میخورد، روسه میخواست بزنه، داشت فرماندهش خوب نزنش، داره آب میخوره. خود روسا خودشون خیلی قلب ملم اینا ندارن، سنگ دلن، اونم که آلمانیه، جنگ جهانی، داشت آب میخورد گفت اینو نزنش. حالا نمیدونم موضوع فیلم بود واقعا اتفاق افتاد یا نه، ولی میخوام بگم انسان، این واقعا یه صحنه انسانیه. انسان به خودش اجازه نمیده که الان اون سرباز دشمن که داره آب میخوره در این آب خوردن شما بزنی. حالا شما فکر کن یه بچه رو مثلا موقع آب خوردن شما با تیر بزنی، این حتما عقیدتیه. یعنی یه جوری رو مغز این کار عقیدتی شده که این کارو مجاز میدونه، تازه کیف هم میکنه از انجام این کار. حالا مثلا اون یهودی، این مسلمون، این که یه مسلمون به خودش بمب بنده بره وسط جمعیت مسلمونا منفجر کنه، زن و بچه و اینا رو تو بازار بکشه، این حتما یه عقیدتیه. نمیشه اینو یه آدم خبیثه، این عقیده این کارو میکنه. علامه میگه این داستان، شما به ظاهر اگه عمل بکنی داستان اینجوری میشه که روح دینو کشتی. خب تمام زحمتش توی فصل 1 و 2 و 3 همینه که این از این باطن حرف بزنه. تو فصل 4 بعد از دوباره سلسله مقدمات یه جمله میگه میگه تنها راه طی کردن، حالا اول این رساله، اول این رساله میگه این رساله است در ولایت. خب حالا معنی ولایت هم معنی مرسوم که تو ذهن ماست نیست. میگه این حاضری رسالتون فی الولایه، این رساله است در ولایه و انها الغرض الاخیر من تشریع شریعت الحقت الالهیه، آخرین هدف شریعت ولایته. و انها هیل کمال الاخیر الحقیقی للانسان، آخرین کمال حقیقی انسانه. خیلی تعبیر عجیبه واقعا. اینا رو یه دونه جمله شد توی توپ بریزی میتره. عرض کنم که ببینید، اولا یه آخرین کمال انسان، یعنی شما در سه وقتی اوج گرفت در آخرین مقامات سه به مقام ولایت. من میگه کمال حقیقی، چون کمال حقیقی داریم کمال قرار دادیم. اگه شما الان 1 میلیارد تومان به من بدیم، من احساس کنم که یک مرحله تو زندگیم رفتم جلو، بالاخره 1 میلیارد تومان دارا شدم، حداقل میتونم ماشینم رو عوض کنم اگه بتونم. خب این کمال اعتباریه، چون شما 100 میلیارد دلارم الان به من بدید در همین لحظه بیاد توی حساب من که من که تغییری نکرده، ولی دسترسی هایی که من دارم باز میشه، یه کارایی میتونم بکنم که تا الان نمیتونستم بکنم، ولی من تغییری نمی کنم، دسترسی های خارجی باز میشه. این کمال اعتباریه، یعنی قرار داد بعدم که بمیرم تمام میشه میره پی کارش. کمال حقیقی اونی که از منطقه مرگ بتونی عبورش بدی، این کمال حقیقی. یه مستاقش خوابه، نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، ولی مثلا خیلی وقت آدم تو خواب یه چیزایی داره دیگه، مثلا خونه میخره، ماشین میخره، یه کتابی که میخواسته پیدا نمیکرده تو خواب پیدا میکنه، بعد که بیدارم شه هیچ کدوم از اینا نیست. اما اگر در خواب یه معرفتی رو به شما بدن، اون معرفت در بیداری هم با خودت داری. یه نفر میگفت علامه طباطبایی به من در خواب گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این از معارف بزرگه، یعنی شما وقتی یه طاعت انجام میدون، طاعت با شما ممزوج میشه، شما لحظه بعد از طاعت یه آدم دیگه میشی. وقتی یه معصیت انجام میدون، معصیت با شما ممزوج میشه، شما بعد از معصیت یه آدم دیگه میشی. خب اینو اون خواب شنیده، بعد با خودش آورده، الان منم شنیدم، منم استفاده میکنم ازش. یعنی نه تنها برای خودش قابل استفاده و خارج کردن از خواب بود، برای دیگران هم قابل استفاده است. این کمال حقیقی. شما هر چی تونستی از مرتبه مرگ عبور بدی ببری، کمال حقیقیه. میگه کمال حقیقی، برای همین این کتاب باید به استاد خود چون میخونه نمیفهم، فهم میکنم فهمیدم. میگه کمال، آخرین کمال حقیقی انسان. یعنی چی؟ یعنی اون مثال بذر خاطر مبارکتون هست. خب این انسان هم یه بذره. سیر انسان در کجاست؟ در رسیدن به علت. قرآن کریم از این تعبیر به خلیفت الله تعبیر. خب من چی هم؟ درخت سیب که نیستم که بشم، درخت سیب گلابی هم که نیستم، گوسفند و گاو و اینام که نیستم که. من انسانم. کمال اخیر من کجاست؟ کمال اخیر من رسیدن به جایگاه، رسیدن به جایگاه و نقطه آغاز خلقته. نقطه آغاز خلقت کجاست؟ اونجایی که حق تعالی از پس پرده غیب جلوه نمایی کرده و عالم پدیدار شده، که در قرآن کریم از این جایگاه با کلمه هو تعبیر میکنن. قل هو، سوره توحید دیگه، قل هو. اونجا نقطه بارشیه که حق تعالی ظاهر شده، میخواد یه کسی رو بذاره اونجا. خلیفه یعنی جانشین دیگه. از قال رب و کل الملائکت انی جائلون فل ارز خلیفه، من میخوام یه خلیفه ای در زمین قرار بدم. سیر انسان در رسیدن به اونجاست. اون وقت قرآن کریم نمونه انسان‌ها و یه سیر کننده‌ای که بعضی از مراتب این سیرن رو به ما نشون میده. یه عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، عیسی پرنده خلق. یه مجسمه گلی درست میکرد، درش میدمید میشد پرنده. این کدوم جایگاه بشریه که شما از خاک پرنده خلق؟ این جایگاه الهیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون وقتی یه چیزی اراده میکنه بهش میگه باش، موجود میشه. این جایگاه بشری، جایگاه الهیه، بشر داره احرازش میکنه. عیسی مرده زنده میکرد، کور شفا میداد، جزامی رو شفا میداد، جایگاه شافی. شما نگاه میکنید حالا مثلا ما اگه بگیم فلان عالم و اینا، اینقدر اوضاع جامعه ناجور شده که باور نمیکنه، قبول نمیکنن. ولی دیگه حالا اینکه قرآن دیگه کس قرآن قبول نداره که ما با هم صحبت نداریم، یه مدل دیگه باید صحبت کنیم. یعنی ما فعلا الان داریم تو چارچوب یک گفتگوی دینی صحبت میکنیم. اگه کسی قبول نداشت میتونیم این چارچوب خارج بشیم بریم غیر دینی صحبت کنیم، اون مدلی هم. ولی حالا فعلا اینجا به نظرمون میاد که ضد دین که نداریم اینجا. اگه کسی هست بگه ما از این چارچوب بریم خارج شیم. اگه دوست دارین الان میخوام، الان اگه ضد دینم هستین میخوام من به شما بگم دین چه میگه. یه ویرایش دیگه هم بشنوید دیگه، به غیر از این ویرایش مرسومی که بابا هامون گفتن و پیران جاهل و شیطان گمراه گفتن، ما را برندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. غیر از اونی که اونا گفتن، ما ببینیم که آقا این آقا هم یه ویرایشی گفته دیگه، ببینیم ایشون چی داره میگه از این بر داستان دین داری. و در طایفه ما آخوند مخفی هستیم، نمامه ما در تحصیلات هم تلویگی بوده. در طایفه ماها دیگه ایشون سرآمد همه ماست دیگه، ما خاک پایین هم نمیشیم، هزار سال هم درس بکن دیگه. این طایفه ما هم که ایشون رو قبول دارن، ببینیم چی داره میگه. پس ببینین سیر انسان از این منظره که ما میتونیم بهش نگاه کنیم، بازگشت به سوی علتش، انا لله و انا الیه راجعون. بعد شما تعابیر متعالی قرآن کریم رو وقتی میبینید شگفت زده میشید. من اینو توی سخنرانی های دهه پیش توضیح ندادم، فقط گفتم ازش گذشتم. قرآن نصفش گفتم نصفش نگفتم. قرآن کریم یه تعبیر فوق العاده داره، تعبیر ببخشید تجویدی باید بگم، الیه المصیر با صاد. دیدین این تعبیر رو؟ مسیر با صاد. بعد چی ترجمه میکنن؟ مسیر به سوی اوز. اون مسیر با سینه، این مسیر با صاده. مسیر با صاد اسم زمان یا اسم مکان یا مصدر میمی از فعل ساره. ساره به معنی سیرورت و دگرگونیه، مسیر یعنی سیرورت و دگرگونی. داره میگه ببین به جهان نگاه کن و بعد به خودت نگاه کن، ببینید چقدر فوق العاده است. مسیر با صاد یعنی دگرگونی. بعد میگه چی؟ میگه الیه المصیر. اینشو نگفتم توی شواهد. میگه غایت این دگرگونی اوست. تازه یه چیز دیگه هم میگه که ترجمه نیاوردم، میگه غایت دگرگونی فقط اوست. این یعنی چی؟ واقعا اگه اینو ترجمه کنیم تو قرآن هیچکی نمیفهمه. یعنی چی داره میگه؟ غایت دگرگونی فقط اوست یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کل این جهان دائما در حال دگرگون شدن. غیر از اینه در حرکت لحظه‌ای من و شما شاید نبینیم، ولی ما در حرکت واضعی میبینیم دیگه. مثلا بهار با تابستون یکیه. من زمستون رفته بودم دماوند، یه سالی یه خونه‌ای بود، پنجره این خونه باز بود به یه مجموعه باغ‌های دماوند که درختاش همه خشک شده بود. من نگاه زمستون بود دیگه، همه خشک بود. من نیا کردم دیدم یه بیابون تیرچوبی. بعد من دقیقا تو اون خونه خودم چند ماه زندگی کرده بودم در فصل تابستان و بهار، میدونستم اینجا چه بهشتیه. بعد داشتم تو اون زمستونه به خودم فکر کردم که الان 3 ماه دیگه اینجا تمام این تیرچوبی های خشک شدن درخت های گردویی که شما لابلای اینا پر بلبل هایی که اصلا صبح اجازه خواب به شما نمیدن تو اون خونه از صدای بلبل. این سیرورت جهانه که دائما خاک داره میشه گیاه، گیاه داره میشه حیوان، حیوان داره میشه شیر و گوشت، اون شیر و گوشت رو انسان میخوره میشه انسان. و این انسان سیرش چیه؟ انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. و ما دائما در حال سیرورتیم، دائما با آنچه که میگوییم، آنچه که میشنویم، نیتی که از ذهنمون عبور میدیم، باطن آنچه که میخوریم، داریم زیر و رو میشیم. حالا ببین اصلا بیانات لازم است دین اینا رو بگه؟ خودتون تجربه نکردین اینو که ما در حال تحولیم؟ خداوند برای همه اینا نمونه جسمانی گذاشته، این بدن. این بدن دائما در حال تحوله. بدنی که ما الان امروز داریم قطعا بدن دیروزمون نیست، یه درصدی تغییر کرده. حالا من نمیدونم از لحاظ علمی پزشکی مثلا 40 روز یه بار تغییر میکنه کامل چقدر، نمیدونم، حتما یه چند روزی هست دیگه. ولی دائما ما با آنچه که میخوریم، هوایی که تنفس میکنیم، آبی که میآشامیم، داره تحول در بدن ما ایجاد میشه. بدن ما اون بدن سابق نیست و دقیقا جان ما. بعد چرا میگه الیه المصیر؟ چرا میگه غایت این سیرورت اوست؟ چون هر معلولی به علتش میرسه. شما در پایان سیرورت حق تعالی رو مشاهده میکنید، دقیقا مثل اون تعبیر عمیقی که میگه الذین کفروا اعمالهم کسراب. کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه که وقتی بهش میرسن هیچ چیزی رو نمییابن و الله تعالی رو اونجا میابن. میگه الله تعالی رو اونجا میابن، این یعنی چی؟ که الله تعالی رو اونجا میابن. پس داستان و مسیر، مسیر ولایته. ولایت چیه؟ ولایت این است که انسان خودش رو تحت تدبیر الله تعالی ببینه. حالا میگیم در کنیم. خب پس داستان سیر انسانه و سیرش هم از جنس سین نیست، ساده، سیرورت و دگرگونیه و دائما انسان در حال زیر و رو شدن و دگرگون شدنه و در حال سیر کردنه. این تیکه هاش دیگه حتی لازم نیست اشاره دینی هم بکنی. کسی یه کمی به وجدانیات خودش، یعنی یافت خودش، درون خودش و مشاهداتش در جهان نگاه کنه، اینا رو تایید میکنه. لازم نیست بگیم الان کتاب اینه. خب بعد از مقدماتی که مرحوم علامه طی میکنه در طول این کتاب، در فصل چهارم میرسه به اینجا که خب حالا چگونه باید این مسیر رو طی کرد، مسیر ولایته. میگه تنها راهش معرفت نفسه. خب کشتن ما رو این علما با این معرفت نفس. ما یه عمر شنیده بودیم معرفت نفس، معرفت نفس، تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفسه. شاید استاد تفکری من 100 بار این کتابو خوندم، یعنی یا من خیلی خنگم یا بازم من خیلی خنگم که حفظ نشده. 100 بار یه چیزی بخونم بعد حفظش. این کتابو 100 بار خوندم، چرا من نمیفهمم که داستان معرفت نفس چیه؟ ولی به برکت امام حسین این محرم امسال یه ورژن تازه ازش پیدا کردم که حالا اون دوستانی که بودن جلساتو، جلسه های آخر همه مجموعه هایی که برنامه داشتیم اونجا در حد معارفه گفته بود، گفتم این ورژن تازه رو. در واقع یه ویرایش جدیده. تقریبا 25 سال من دارم اینا رو ویرایش میکنم. یه جور دیگه شما اگه بگی 25 سال خودم دارم ویرایش میشم. این ویرایش جدید که پیداش کردم بسیار دسترسی هاش قدرتمنده. یه باره متوجه شدم که همه مباحث به همدیگه بس شد، یک مطلب و یک حرف بیشتر نداریم برای زدن، منتها هزار جور میتونیم این یک مطلب و یک حرف رو بزنیم. ایشون میگه معرفت نفس، بعد عبارتهای مرحوم علامه به شدت مجمل، کوتاه، پرمغز، نیازمند شرح و توضیح. من مثلا رساله منامات رو ازش صحبت بکنم میگم کجا اینا چاپ کرده؟ اونجا چاپ کرده. فکر کردم مثلا برین بخره بخونه میفهم. یکی میگفتش که یه مدرسه گفتگو میکردیم با کادر آموزشی، گفت میخوام برم 100 تا از اینا بخرم بدم به اینا همه چی بفهمن نمیفهمن. گفت مخصوصا میخوام بهشون بدم بخونن که بفهمن نمیفهمن. باور کنین هر چی بیشتر اینو میخونی بیشتر میفهمی که قبلا نفهمیدی. یعنی من مثلا اولین بار خوندم فکر کردم فهمیدم، دومین بار فهمیدم که خیلی اون دفعه نفهمیدم. الان که دادم صدومین بار هزارمین بار فهمیدم کلا نفهمیدم. یعنی انقدر این داستان عمقش زیاده و عمق مطلب و انقدر دسترسی داره و انقدر وقتی که با این نگاه آشنا میشی دینداری در نظر شما شیرین میشه. من واقعا از نوجوانی این بیان امام رضا علیه السلام شنیده بودم که ایشون فرموده بود که اگر کلمات ما رو برای مردم بیان کنید مردم عاشق کلمات ما میشن. و این که ما متاسفانه کارمون سد راه خدا بوده به جای باز کردن راه خدا، برای این که احساس میکنیم که مثلا مردم جامعه بخش زیادیشون دینو دوست ندارن. اون بخشی هم که دینو دوست دارن هیچ کس اونا رو دوست نداره و دین اونا رو دوست نداره. نمیدونم چجوریه. یه جماعتی هم پیدا شدن شترگاه پلنگ خودمون، نه ضد دینی نه این مدل دینداری ظاهرگرایانه بهمون میچسبه. این وسط گیر کردیم یه حسین رحیمی یه مجلسی بذاره جماعت بیانو هیچ هم نمیتونیم بریم. ما یه نمیگم که رفتیم یه مجلسی استاد توکلی بود، ما دو تا مجلس غیر مجلس به من گفتن کدوم مجلس میری؟ گفتم مجلس حاج حسین. حاج حسین که گفتم خودم. یه دو تا مجلس غیر حاج حسین رفتیم توی این ایام محرم، یکی شما تشریف داشتید. به استاد گفتم که مدت ها بود اینقدر دریوری نشنیده بودم یه جا از سخنرانی و مداحی و ملودی و شعر. من اصلا نمیفهمم که خارج خوندن چه کیفی داره استاد توکلی. آخه خارج دستگاه بخونی چه کیفی داره؟ دیدی چه خارج میخون؟ تمام اولیه خوب بود. دوتای بعدی اینو دیگه نفهمیدم. حالا مثلا یکی شعر در پیت میخونه، از نظر من در پیت شاید از نظر اون قشنگ باشه، ولی واقعا خارج دستگاه خوندن گوش خراشه. برای همین قارقار گوش خراشه. کلاغا میگه قار هم میگن کوف، ولی بلبل میخونه میگه جان بازم بخون. صبح هم اصلا صبح زود ها، ولی داره میخونه شما دارید خواب کیف میکنه. اما این کلاغا میگه قار میگه کوف. چرا؟ چون خارج داره میخونه. ما هم این وسط جماعتیم، نه دلمون به این مدل دینداری ظاهرگرایانه خوشه نه میتونیم از دین آبا اجدادیمون دست برداریم، ولی ما این وسط دیدیم یکی رو پیدا کردیم، مرحوم علامه طباطبایی، داریم میگیم که عجب این مدل دینداری انگار کار میکنه. این مدل دینداری چیه؟ 4 دقیقه وقت دارم تا بگم. یه جمله شو من براتون میخونم، شرحشو میذارم فردا. ایشون میگه که بعد از همه این 4 تا فصلی که میاد و مقدمه چینی میکنه و چه و چه و چه، میگه تنها راهی که میتونی سیر کنی ار رجوع الی نفس، اینه که خودت مراجعه. بعد جمله‌ای که درست بعدش میگه، میگه و معرفت الحق سبحانه من طریقها، این که حق تعالی رو از طریق خودت بشناسی. این هم همه تون شنیدین. 40 سال توش گیریم. خب چجوری من اصلا این معرفت نفس چجوریه؟ یعنی چی به خودم مراجعه کنم و چگونه وقتی من به خودم مراجعه میکنم حق تعالی رو در فضای وجودی خودم میابم؟ جوابش رو تو دو تا خط میده که من نمیخوام الان جواب بخونم. من اینو فیلمای کره‌ای رفتار کنم، اوج داستان نگردارم که بقیه بیان فردا. البته هر کی خواهد او بیا و هر کی خواهد او برو، گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. داستان از چه قراره؟ داستان معرفت نفس. حالا این معرفت نفس چگونه اتفاق میفته؟ چه اتفاق من وقتی به خودم رجوع میکنم او رو میبینم؟ آخه من معنی نداره که مثلا من تو جلو آینه وایسم. خب شما جلو آینه وایسی کی میبینی؟ خودت رو میبینی دیگه. بگی من جلو آینه وایسم شما رو میبینم؟ نمیشه. من اگه درست مستقیم روبروی آینه بایستم باید خودم رو توی آینه ببینم. چطور میشه که من وقتی روبروی آینه نفسم نیستم او رو مشاهده میکنم؟ این سر داستان همینجاست که از دو سه تا جمله ایشون میاد بیرون. ولی این دو سه تا جمله رو 40 سال کار داره تا آدم بده. دو سه تا جمله بیشتر نیست ولی 40 سال کار داره. محتوای این یک کلمه بیشتر نیست، تقوا، یعنی مراقبه. هر کسی به میزانی که از خودش مراقبت میکنه دین داره. اشتباه گفتم. هر کسی به میزانی که مراقبت میکنه دین داره. از خودش نداره، مراقبت میکنه. یعنی شما الان اگه تو اینجا باشی از این درختای اینجا مراقبت کنی دین داری. اگه داری از اینجا تشریف میبری بیرون پاتو رو کفش مردم نمیذاری دین داری. مراقبی پاتو رو کفش مردم. دین یعنی روش زندگی. الان روش زندگی تو بیرون رفتن از اینجا یعنی پاتو رو کفش مردم نذاری. روش زندگی اینه که این گیاهایی که اینجا هستن رو مراقبت کنی اگه اینجا مال شماست. پس به میزانی که مراقبت میکنی شما دین داری. تمام دین یک کلمه است، مراقبه. والسلام. من روی حرفا حاضرم ساعت‌ها دلیل و مشاهد بیارم از خود دین، از قرآن و روایات. برای شما شاهد میارم که دین یک کلمه بیشتر نیست مراقبه. صد جوره دیگه هم میشه اینو گفت، همینو که گفتیم. این نقطه آغازین دینه که همه دارنش و همه میتونن. ولی اینی که ما داریم میگیم آخر مسیره. ما داریم از انتهای سیر صحبت میکنیم و از مسیری که شما رو به عروج میرسونه در داستان است. السلام علیک یا ابا عبدالله. کنگره عشق نیست منزل هر گل هوس، طایر آن آشیان جان حسین است و در قله قاف وجود منزل القا بود. بر سر این آشیان هر نگشاید مگر گشت و کرب و بلا آرج مراج عشق روح امینش فشان گرد ز سم فرج او قفس تن شکست آب قفس من دگان در پی او بشکنم قالب تن را قفس. ای شه با فر و نور عرش مقام قرآن لامسه عقل ما دم زند از لایمس جان فؤاد از ازل ملتزم نور توست چون ز ازل نور توست افعده را
اللهم صل على محمد و آل محمد السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت انت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله آخر لحظ مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب تفسير اشتن سلف باب کربلا تفسیر اشتن سلف باب کربلا سلطش نخیز در پی صحرا کربلا باز این چه شورش است که در خلق عالم است نیل فرات تشنه موسای کربلا عیسی به عرش رفت ولی روزه خواند عریان به روی خاک مسیحای کربلا باید علی زکریا شود آی کربلا وقتی که روی نه سر یحیی کربلا مجنون کجاست تا که ببیند چه چشم کجا است که ببینند چه چشم دنبال رد محمل لیلا کربلا است ای با خبر ز سر معما شما بگو یا صاحب الزمان ای با خبر ز سر معما شما بگو ای روز خان ناهیه آقا شما بگو آهی بکش به باد بده دودمان ما شری بخوان که شعله بیفتد به جان ما به جان ما سمسام انتقام خدا سر مانده یک شب اگر شما بشوی روز خان ما روز خان ما تاریخ را ورق بزن از کربلا بگو تاریخ را ورق بزن از کربلا بگو هرگر 14 سده پیش از زمان ما این خون نوشته ای که تو خواندیش نامیه این بی کسی که باد فدایش حسان ما این روزه های باز که با از سلام ها لکنت گرفته سر و پا زبان مرد شهر نزول کیست که خون گرمی کنیم شهر نزول کیست که خون گریه می کنی ای کاش که گذرد از پا دستخان ما هر باب مقتل عازم آن سوی نیزه ها ای وای بر دلم سندش روی نیزه ها آقا نوشتن که جدت کفن نداشت آقا نوشتن که جدت کفن نداشت گیرم کفن نبود چرا پیروهن نداشت از پای کوب اسب سواران شنیده بردن روی نیزه سری را که تن نداشت که تن نداشت پیچیده بود در خودش از آتش عطر پیچیده بود در خودش از آتش عطرش داغی که داشت بر جگر خود حسن نداشت انگشتری که با خودش آورده بود کوه انگشتری که با خودش آورده بود کوه ای کاش هیچ وقت دقیقه یمن نداشت چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه ها چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه ها همراه کاروان خود ای خوف نداشت سید ابن طاووس نقل میکنه به نقل از زین العابدین عملنی علا بعیرن یتلو به غیرن به تا میگه من رو روی شطور لنگ گذاشتم بدون جهاد بود این شطور هی بالا و پایین میره و رأس الحسین العالمه میگه سر بابام حسین و بالای نیزه گذاشتم جلوی این کاروان هی حرکت میدادم ای حسین اختیار و دوست اختیار و روزای سخت تازه داشت شروع می شود مثل همین شبا قافله رو از کوفه داشتم می بردم به شام اوج ماتم آل الله شهر شامه همه سادات فرمود هر شهری که وارد می شدی من به سر داداشم حسین نگاه میکردم این پلکا باز بود دشمارا نگاه میکرد ولی میگه وارد شهر شام که شدی این پلکا بسته شده بود انگار تازه مصیبتا داشت شروع میشد آخ بلک ها بده لبش که بسر دارم، شدم چون شمع سوزان و آتش به جگر دارم، دلم خون شد نخندید ای زنان شام بر اشکم، که هم داغ برادر دیده بود هم داغ پدر دارم. زین العابدین میگه اندمت من احدنا عین الغرر راسه بالروح، میگه هر کدوم از زنها شروع میکردن گریه کردن با نیزه به سرشون میزدن، آخ بمیرم برای اونه دفتر فشانی آسمان دیدم دائم که بر بالای نی هیجده قرص قمر دارم، عدو دست مرا بست و اسیرم بار در کوفه، نشد تا نش بابم را دروی خاک بردارم. شد تا نش بابم راز روی خواب بردارم، تمام عمر هر جا آب بینم عشق میریزم، تمام عمر هر جا آب بینم عشق میریزم، من از لبهای خشک یوسف زهرا خبر دارم، از آن روزی که سار الله را کشتن لب تشنه یاد کام خوش گشت، لحظه لحظه چشم تر دارم صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله يا قتيل يا حسين 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 يا چشم ترم سوخت این جگرم سوخت، غروب عاشورا جلو چشم حرم سوخت، تو شعل دامن رقیع خواهرم سوخت، یکی می گفتم ببین روی سرم سوخت، زنهای حرم موندن بی پناه، وای از کربلا وای از کربلا، می رفتن باز توی قتلگاه، بایست کردنا بایست کردنا، با ویلا حسین 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 با ویلا حسین. نوه میخونم رو لب جونم، ستاره نمونده توی آسمونم، باش میتونستم تو خیمه ها نمونم، با ویلا حسین با ویلا حسین بابینا حسین بابینا حسین بابینا حسین صلی الله علیک یا عبد الله صلی الله علیک یا
حضرت الله تمام دعاهای محبوب و مشروعی که مردم در این ایام کردن همه را به هدف اجابت برسان صلی الله علی محمد و آله.